ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در آخرین ساعت‌های شنبه شب ایران 23 دی ماه. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است و همراه شما هستیم تا نیم ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم در رادیو فردا که گزارش‌ها و خبرها و گفتگوهای این ساعت رو تهیه کردند. بریم سراغ خبرها در ابتدای مجله شبانگاهی با همکارم حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. در واکنش به اعلام تحریم‌های جدید از سوی ایالات متحده آمریکا، وزارت خارجه ایران روز شنبه در بیانیه‌ای بار دیگر بر غیر قابل مذاکره بودن توافق هسته‌ای تاکید کرد. این بیانیه همچنین قرار گرفتن نام صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در فهرست تحریم‌های جدید واشنگتن را عبور از خطوط قرمز خوانده است. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. مسئول شبکه لرزنگاری استان کرمانشاه میگوید در شهر سومار در دو روز گذشته 189 زمین لرزه به وقوع پیوسته است. خبرگزاری ایرنا به نقل از فرهاد فروزی گزارش داده این زمین لرزه ها از ساعت 10:30 پنجشنبه تا ساعت 10:30 شنبه روی داده و در 5 مورد شدت زمین لرزه ها بالای 5 ریشتر بوده است. زلزله هفته گذشته در سومار در منطقه مرزی ایران و عراق روی داد و شدت آن در بغداد، اربیل و چند شهر مرزی ایران حس شد. پس از گذشت یک هفته از وقوع حادثه، برای نفتکش سانچی با 30 سرنشین ایرانی یک گروه تجسس چینی روز شنبه توانست با ورود به این نفتکش دو جسد دیگر و همچنین جعبه سیاه این کشتی را پیدا کند. به گزارش رسانه‌های ایران، تیم امداد و نجات چین صبح شنبه به وقت محلی وارد نفتکش در حال حریق شد و نیم ساعت در آنجا به جستجو پرداخت. پیش از این نیز جسد یک سرنشین دیگر این کشتی در آب‌های اطراف پیدا شده بود. از سوی دیگر علی ربیعی وزیر کار که از سوی حسن روحانی به عنوان رئیس کمیته ویژه رسیدگی به وضعیت سانچی منصوب شده، ظهر شنبه گفت تکاوران ارتش ایران به سوی این نفتکش اعزام شدند و به گفته او تا روز یک شنبه 80% مسائل روشن خواهد شد. نفتکش سانچی حامل 136 هزار تن معیعانات گازی ایران به سوی کره جنوبی 16 دی ماه در آب‌های شرق چین با یک کشتی برخورد کرد و از آن زمان دچار آتش سوزی است. میشل زمان رئیس جمهوری فعلی چک و یژید راهوش سیاستمدار هوادار نزدیکی بیشتر به اتحادیه اروپا به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور راه یافتند. رئیس جمهوری فعلی چک در انتخابات روزهای جمعه و شنبه موفق به کسب حدود 39% از آرا شد و رقیبش حدود 27% از آرا را به خود اختصاص داد. 7 نامزد دیگر این انتخابات کمتر از 10% رأی به دست آوردند. جمهوری چک حدود 10.5 میلیون تن جمعیت دارد و رئیس جمهوری به جز موارد تشریفاتی، نخست وزیر، اعضای بانک مرکزی و قضات دادگاه قانون اساسی را تعیین می کند. به گفته یک مقام جمهوری اسلامی، تازه ترین ارزیابی درباره شاخص شکاف جنسیتی نشان می دهد که در بین 144 کشور جهان، ایران در رده 140 قرار دارد. این خبر را لیلا فلاحتی، مدیر کل بین الملل معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اعلام کرده است. به گفته خانم فلاحتی، تنها 4 کشور چاد، سوریه، پاکستان و یمن در رتبه های پس از ایران واقع شدند. شاخص شکاف جنسیتی از سوی مجمع جهانی اقتصاد و با هدف مقایسه میزان برابری بین زن و مرد در کشورهای جهان به کار می رود. در تازه ترین جدول ارائه شده، عربستان سعودی 2 پله بالاتر از ایران قرار دارد که به گفته خانم فلاحتی دلیل آن نرخ مشارکت اقتصادی بیشتر زنان و تعداد بیشتر نمایندگان زن در مجلس عربستان است. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید به او و دیگر همکارانش گفته شده یک نفر در تهران و دو نفر در شهرستان‌ها در بین بازداشتی‌های اخیر خودکشی کردند و قرار شده گزارش دقیقی به مجلس ارائه شود. این در حالی است که سخنگوی وزارت کشور درباره آمار خودکشی بازداشت شدگان دو هفته اخیر اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته است درباره این مسئله اطلاعات جمع‌بندی شده‌ای در دست نیست. بر اساس گزارش چندین نهاد حقوق بشری، تاکنون دست کم 5 تن از بازداشتی‌های اخیر در زندان جان خود را از دست دادند.
متشکرم حسن جعفری، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو می‌شنوید. رئیس مجلس از پیگیری علت مرگ تعدادی از معترضان زندانی در ایران خبر داد.
اگه بخوان جلوگیری کنن میتونن حتی از اقدامات رئیس مجلس هم جلوگیری کنن، مگر اینکه این رو تبدیل کنن به یک قانون.
وزارت خارجه ایران بیانیه رئیس جمهور آمریکا را در تعارض با بندهایی از برجام خوانده است.
جمهوری اسلامی در وضعیت دفاعی قرار گرفته و از این به بعد مذاکرات تنگاتنگی رو با اروپایی ها آغاز خواهد کرد.
و 8 سال است که هیچ اتوبوسی به ناوگان حمل و نقل عمومی کشور وارد نشده.
دولت محترم بیشتر هوای خودروسازان داخلی رو داره و آنچه که انجام میده برای این است که نفت به اونها برسه.
همراه ما بمونید، بیشتر میشنوید در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار یک بیانیه 9 ماده‌ای یک بار دیگه با تاکید بر اینکه برجام قابل مذاکره دوباره نیست، بیانیه روز جمعه آقای ترامپ رو در تعارض صریح با بندهایی از برجام خواند. وزارت خارجه همینطور قرار گرفتن نام رئیس قوه قضاییه ایران در فهرست تحریم‌های جدید آمریکا رو عبور از خط قرمز و در تضاد با حقوق بین‌الملل خواند. از جواد کوروشی بشنویم.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای که متن آن روز شنبه در رسانه‌ها در ایران منتشر شد، آنچه که تهدیدات آمریکا خوانده است را محکوم کرد. وزارت خارجه همچنین در واکنش به اضافه شدن نام شماری از مقام‌ها و شرکت‌های ایرانی به فهرست تحریم‌ها، این کار را مخالف حقوق بین‌الملل خواند و به ویژه قرار دادن نام رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در این فهرست را عبور از تمامی خطوط قرمز رفتاری در جامعه بین‌المللی خواند. کمال دهقانی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا با تاکید بر این که ایران در مقابل هر گونه موضع گیری آمریکا سناریو دارد گفت ایران در راستای منافع ملیش به برجام عمل می کند، اما اگر به این نتیجه برسد که منافع ملیش مورد تهدید قرار گرفته است اقدام متناسب و متقابل انجام خواهد داد. محمد جواد ظریف هم روز جمعه در حساب کاربری توییتر خود نوشت سیاست ترامپ و آنچه که امروز اعلام کرد تلاشی از روی استیصال برای تضعیف توافقی مستحکم و چند جانبه بود که نقض بندهای 26، 27 و 29 این توافق است. دونالد ترامپ روز جمعه ضمن اعلام تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران برای 120 روز دیگر گفت این آخرین باری است که تعلیق این تحریم‌ها را تمدید می‌کند و می‌بایست ایرادهای فاجعه‌بار در توافق هسته‌ای با ایران اصلاح شوند. رئیس جمهوری آمریکا در حالی خواستار تصحیح قرارداد هسته‌ای ایران با 5 به علاوه 1 است که مقام‌های جمهوری اسلامی هر گونه تغییر این قرارداد را رد می‌کنند.
برجام قابل مذاکره نیست، برجام قابل اصلاح نیست، تکمله‌ای به این برجام زده نخواهد شد، اصلاحیه‌ای در کنار این برجام انجام نخواهد گرفت.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای در بریتانیا به رادیو فردا میگوید به دلیل موضع‌گیری مشروط آقای ترامپ این واکنش جمهوری اسلامی قابل پیش‌بینی بود.
اونها نمیتونستن واکنش تندتر یا اعلام خروج از برجام رو مورد بررسی قرار بدن، برای اینکه اروپایی‌ها همچنان در برجام هستن، خروج آمریکا قطعیت پیدا نکرده از توافق اتمی و خروج مشروط مدت داره. به علت ناراضی بودن از وضعیتی که در نتیجه خروج آمریکا از توافق اتمی پیش میاد، عکس العمل جمهوری اسلامی در چارچوب حقوقی در اختیار اونهاست، اینکه اعتراض بکنن به رفتارهای آمریکا، اینکه اعتراض بکنن آمریکا خلاف مفاد برجام قدم برداشته، موضوعی که آقای ظریف هم چند ساعت قبل از اون در توییتر خودش بهش اشاره کرده بود و موادی از برجام مورد استناد قرار داده بود. ولی در وضعیت موجود باید قبول بکنیم که جمهوری اسلامی در وضعیت دفاعی قرار گرفته و یقینا از این به بعد مذاکرات تنگاتنگی رو با اروپایی ها آغاز خواهد کرد، برای اینکه ببینه آیا بدون آمریکا وجود برجام برای ایران حائز اهمیت اقتصادی و سیاسی خواهد بود یا خیر. ولی یقینا در روزهای آینده مسئولین جمهوری اسلامی واکنش های شفاهی تندتری نسبت به این تحول خواهند داشت.
جلیل روشندل استاد دانشگاه و تحلیلگر در آمریکا هم میگوید اگرچه تصمیم آقای ترامپ را نمیتوان جدید خواند، اما شرایطی که آقای ترامپ اکنون مطرح کرده است تازه است.
تصمیم جدید آقای ترامپ در واقع به نوعی جدید نیست، از این نظر که این بار سومی است که این تمدید صورت میگیره. اما نحوه بیان اون به نوع جدید هست، به دلیل اینکه شرایطی رو مطرح میکنه که تا به حال وجود نداشتن و در واقع بیان میکنه که این آخرین باری است که بدون قید شرط این تمدید صورت میگیره و اگر قرار باشه که این کار ادامه پیدا بکنه بایستی اون شرایط که عمدتاً حدود 4 محور میچرخه رعایت بشه و یا اینکه تبدیل به قانون بشه. بخشی از این شرایط به اصطلاح بر عهده کنگره آمریکاست، شاید که بتونه اون رو قانونمند بکنه، یا بر عهده وزارت خارجه آمریکاست که بتونه اون رو عملی بکنه. یعنی طرح بیان شرایط تضمینی برای عملی شدن اون نیست و برای عملی شدن اون هم ایران هم 5 به علاوه 1 بایستی به اضافه البته آلمان که در اینجا خارج از شورای امنیت است، بایستی این رو به اصطلاح بپذیرن، دنبال بکنن تا به یک نتیجه برسن. به نظر نمیرسه که همه افراد یا گروه ها و کشورهایی که درگیر برجام هستن با این دستور آماده این تغییر باشن. در درجه اول ایران مقاومت خواهد کرد و بعد در درجه دوم بخش های یا کشورهای اروپایی در مورد اون ممکن است که واکنش متناسب مورد نظر آقای ترامپ رو نشون ندن.
وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران، غلامرضا ضیایی رئیس زندان رجای شهر، مرتضی رضوی رئیس شرکت مخابراتی موج سبز مستقر در مالزی، شرکت موج سبز و چند نهاد دیگر را در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داد.
گزارش جواد کوشی رو شنیدید. همونطور که شنیدید، وزارت خارجه ایران قرار دادن نام رئیس قوه قضاییه را در فهرست تحریم‌های جدید آمریکا عبور از خط قرمز و در تضاد با حقوق بین‌الملل خوانده. اما شما در این زمینه چه فکر می‌کنید؟
یه پیام داشتم برای نمایندگان مجلس ایران. نماینده تو مگر از مردم شهرهای خودت دفاع نمی‌کنی؟ حقوق میگیری برای چی؟ امکانات دولتی میگیری برای چی؟ مگه تو مسلمان نیستی؟ مگه نمیگن مسلمان نباید ساکت بمونه اگر حق یه مسلمان ضایع میشه؟ این جوونا تظاهرات کردن، بعد میرن تو زندان اینا رو میکشن، نماینده ها ساکت، هیچ اعتراضی نمیکنن. در مقابل خداوند چی میخوان جواب بدین؟ متاسفم واسهتون، واقعا که متاسفم. آقای حسن روحانی، تو چه مسلمونی هستی که همش دروغ میگی؟ به خدا قسم بیا ولش کن، چش رو هم بزنی عمر انسان میره، بعد اون موقع روسیه میشی. ولی الان اگه استفا بدی مرد و مردونه بیا بگو آقا من نمیتونم، رهبر نمیذاره آقا جان، اون موقع تو دل مردم جا میگیری، تاریخ مینویسه اینا را، خودتونا به ذلت نکشونی. من بزرگ شده کرجم، 63 سالمه، هم یه مدت کلاک بودیم هم محشر کرج حسن‌آباد. حسن‌آباد اگه کسی میمرد میآوردن اون امومزاده طاهر خاکش میکردن. البته اونجا امومزاده ای نبود، یه قبرستون بود، یه قبرستون معمولی، کسی میمرد اونجا خاکش کردن. بعد از پیروزی انقلاب اونجا امومزاده درست کردن، بیا ببین چی کار میکنن، میرن زیارت میکنن، پول میندازن. یکی هم کلاک، کوچه امومزاده معروف بود، یه باغ بود، اونم همون به همون ترتیب. کسی میمرد از کلاک، کوچه برق، کوچه ویلا، نمیدونم کلاک بالا، کلاک پایین، میبردن اون خاکش میکردن قبرستون. حالا برو ببین چی ساختن، مردم میرن زیارت. آه خدای من، چقدر دروغ، چقدر دروغ. بابا بس کنید، یه امامزاده قلابی تحویل مردم میدین؟ آه چقدر شما دروغ میگی. خب ما که یادمون هست که.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر هم امکانش ندارید که از راه تلفن برای ما پیام بگذارید، از طریق تلگرام @فرداگرام برای ما پیام صوتی خودتون رو بفرستید. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا بدون توضیح درباره جزئیاتی از کسب اطلاع از مسئولان درباره پیگیری علت مرگ تعدادی از معترضان زندانی در پی اعتراض‌های اخیر ایران خبر داد. روز جمعه هم 11 زندانی اوین درباره اعتراض‌های خیابانی اخیر با امضای بیانیه‌ای از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواستند با آنچه 11 زندانی مطالبات مردم نامیدند پاسخ بدند. جزئیات را از امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
علی مطهری نایب رئیس مجلس روز شنبه از کسب اطلاع از مسئولان درباره خودکشی بعضی بازداشت شدگان خبر داد و از پیگیری مرگ تعدادی از معترضان زندانی در پی اعتراض‌های اخیر ایران. نایب رئیس مجلس افسود به گفته مسئولان یک نفر در تهران و دو نفر در شهرستان خودکشی کردند و او منتظر گزارش دقیقی در این باره میماند. علی مطهری هویت و سمت مسئولان مورد اشاره را روشن نکرد. قاسم شل‌سعدی نماینده دوره سوم و چهارم مجلس با توجه به سازوکار مجلس و قوه قضاییه ایران درباره نتیجه ورود علی مطهری به روند پیگیری روشنگری درباره علل مرگ معترضان زندانی دودل است.
آقای علی مطهری به دلیل اینکه نایب رئیس مجلس هم هست، قدرت و فرص بیشتری داره. حتی میتونن از اقدامات رئیس مجلس هم جلوگیری بکنن و ما توقع داشتیم که مجلس اصلا بیاد از این اعتراضات مردم حمایت بکنه. این مجلسی که حالا مال لیست امید و اصلاح طلب و اینا هست اکثرا، ولی متاسفانه هیچ نقشی نداشتن و حتی بعضی ها دیدیم که تفتحه هم کردند. فقط آقای صادقی که از اول هم نشون داده که به هر حال نماینده مردم هست، خانم سیاوشی هم تا حدی، و امروز که آقای مطهری بهشون پیوسته، امید این میره که یه مقداری کار پیش بره، ولی اگه بخون جلوگیری کنن میتونن حتی از اقدامات رئیس مجلس هم جلوگیری کنن، مگر اینکه این رو تبدیل کنن به یک قانون. و این تأسف‌بار هست که چرا در دادگاه‌ها، در زندان‌های ما داستان کهریزک باز تکرار شده و طبق این اطلاعاتی که منتشر شده چند نفر از بازداشت شدگان در همون روزهای اول در زندان و در مسیر بازداشت جانشون از دست دادن.
اولین معترضی که خبر مرگ او در زندان تایید شد، سینا قنبری، جوان 22 ساله بازداشت شده در زندان اوین بود. هفته گذشته محمود صادقی و طیبه سیاوشی، نمایندگان تهران در مجلس، به خبرگزاری‌های داخلی ایران گفتند مسئولان زندان اوین می‌گویند سینا قنبری خودکشی کرده است. محمود صادقی همزمان درباره آنچه کهریزک دوم نامید هشدار داد. اشاره به کشته شدن 4 معترض به سرکوبی اعتراض‌های سال 88 ایران که بنابر گزارش‌های نهادهای حقوق بشری به علت ضرب و شتم ماموران یا مسئولان جان خود را در بازداشتگاه کهریزک از دست دادند. بلافاصله کمپین حقوق بشر در ایران از مرگ وحید حیدری، معترض زندانی در بازداشتگاه عراق، خبر داد و همچنین اعلام کرد که فردی به نام محسن عادلی هم در زندان دسفول کشته شده است. اما معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری دسفول بعداً اعلام کرد محسن عادلی در دومین روز اعتراض‌ها 10 دی ماه در کوی مدرس دسفول مصدوم شده و نه در زندان که در بیمارستان درگذشته است. اعلام پیگیری علی مطهری و ورود او به ریشه یابی یک روز پس از انتشار بیانیه 11 زندانی اوین درباره اعتراض‌های اخیر مطرح شده است. روین عطوفت، رضا آقاخانی، علی اکبر اردشیر، علیرضا گلی‌پور، مختار اسدی، سهیل عربی، بهفر لاله‌زاری، حسین پاشیب، کوروس کرموندی، علی نیکخو و سیامک میرزایی که سایت ملی مذهبی تحت عنوان زندانیان سیاسی امنیتی اوین از آنان یاد کرده است، در بیانیه خود اعتراض‌های اخیر را در بی‌توجهی حاکمیت از جمله به مشکلات جامعه، عدم رعایت حقوق و آزادی‌ها و عدم رعایت عدالت در قوه قضایی ریشه یابی کردند. تقی رحمانی، فعال سیاسی 57 ساله طیف ملی مذهبی در پاریس که حدود 1/3 از عمر خود را در چند نوبت در زندان‌های ایران به سر برده است، از دغدغه این زندانیان می‌گوید.
ببین، اسامی زندانیانی هستن که چندان مشهور نیستن. اومدن تو با انداختن به زمین حاکمیت با توجه به جامعه مدنی، نماینده‌های مجلس و دیگران که باید به اعتراضات مردم توجه کرد و تفکیک هم کردن میان یعنی خشونت و اعتراض مدنی. گفتم اینا ورود هوشیارانه است. اینا زندانیان سیاسی هستن، بخششون از سابقه‌های طولانی دارن. آقای عطوفت و آقای رضاخانی تا اونجا که من میدونم دهه 60 هم زندان بوده. این نوع موضع‌گیری یک موضع‌گیری مسئولانه است که دقیقا تو بود در زمین نمایندگان مجلس و شوراهای شهر تمام ایران میندازه که به مسئله مسئولان نگاه بکنن و به عبارت آقای مطهری صدای دیگر نماینده ها هم همانند آقای مطهری درون بیاد برای رسیدگی به وضعی که رخ داده، نه همراه با دغدغه است و در این دغدغه حتی امکان داره قوه قضاییه گاهی براشون چشم‌قره بره و باید شرایطی دید، ولی از این مسئله عبور کردن و تلاش کردن اون چی که درست میدانن در جامعه اعلام کنن.
جدا از دغدغه این 11 زندانی اوین، سازمان مدافع حقوق بشر عفو بین الملل هفته گذشته با اعلام نگرانی خواستار تحقیقات فوری درباره مرگ معترضان زندانی شد و از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواست مراقب جان بازداشت شدگان باشند. قبلا هم 4 کارشناس مستقل شورای حقوق بشر سازمان ملل با یادآوری کشته شدن دست کم 22 معترض روش حکومت ایران را در برخورد با معترضان نگران کننده توصیف کرد.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان رو شنیدید در مورد اینکه نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره پیگیری علت مرگ تعدادی از معترضان زندانی و پی اعتراض‌های اخیر ایران خبر داده.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنویم و با یک گفتگوی دیگه ادامه بدیم. معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفته سن فرسودگی اتوبوس در کشور 8 ساله، اما به گفته او در حال حاضر 8 ساله که هیچ اتوبوس جدیدی وارد ناوگان اتوبوسرانی کشور نشده. به گفته او 97% اتوبوس ها و 34% کامیون ها فرسوده هستند. همینطور سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفته بر اساس قانون هوای پاک دولت مکلف به اختصاص مبالغی برای خروج خودروهای فرسوده است. به گفته او خروج خودروهای فرسوده تنها بر اساس واردات خودرو صورت میگیره. مسئولان میگن در حال حاضر این خودروها و اتوبوس‌های فرسوده از مهمترین عوامل ایجاد آلودگی هوای کشور محسوب میشند. اما آیا دولت امکان اختصاص بودجه برای خروج خودروها و اتوبوس‌های فرسوده رو داره؟ بشنویم در این زمینه نظرات اسماعیل کهرم، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست رو در تهران.
حدود 13 سال پیش سازمان حفاظت محیط زیست تصمیم گرفت که خودروهای فرسوده رو از مدار خارج بکنه، به خاطر اینکه کارشناسان میگفتن این خودروها بیش از 4-5 برابر خودروهای به روز بنزین مصرف میکنن و آلودگی تولید میکنن. منتها نظر به اینکه مالکین این خودروها اغلب توانایی عوض کردن خودروشون رو با اتومبیل های نو نداشتن، قرار شد مقداری اعتبار در اختیارشون قرار داده بشه. معدود خودروهایی تعویض شدن، ولی این طرف به علت نداشتن منابع کافی و یا تخصیص ندادن منابع کافی متاسفانه متوقف شد.
بنابراین این طرح همچنان هم امکان انجام نداره، یعنی سازوکار مشخصی برای خروج خودروهای فرسوده از لحاظ منابع مالی هنوز پیاده نشده.
کاملا مشخص نیست، به خاطر اینکه هنوز اون منابع تخصیص داده نشدن و از طرفی مقادیر بسیار زیادی رو شامل میشن. در خیابان‌های تهران تعداد زیادی از این اتومبیل‌های فرسوده رو می‌بینید که بایستی که از رده خارج بشه.
آقای کرم، حالا اینها خودروهای فرسوده شخصی محسوب میشن، در مورد اتوبوس ها چطور؟ گفته میشه که 8 ساله هیچ اتوبوس جدیدی وارد ناوگان اتوبوسرانی کشور نشده و اونطوری که یکی از معاونان سازمان حفاظت محیط زیست گفته تا سال 92 حدود 8000 اتوبوس داشتیم که 97% الان فرسوده هستن. در واقع میشه گفت که ظاهرا اتوبوس ها الان اولویت بیشتری برای خروج از چرخه حمل و نقل رو دارن.
کاملا صحیح میفرمایید. بنده شخصا آلوده کننده ترین اتومبیل ها رو اتوبوس های شرکت واحد دیدم و کامیون هایی که از ساعت 10 شب به انتقال نخاله های ساختمانی میپردازند. ظاهرا مثل این که اتوبوس های شرکت واحد که شما به راحتی در دود پشت اون گم میشید، اینها مسئولیت دارن و چون به عموم سرویس میرسونن کسی مزاحم اینها نمیشه. و نظر به این که تعداد این اتوبوس های فرسوده زیاد هست، اون هم نیاز به منابع مالی عظیمی داره که متاسفانه دیده نشده. حالا در مورد کامیون های از نصف شب در تهران فعال میشن که هیچ کنترلی روی اونها نیست، گفتگو زیاد هست.
آقای کهرم، علاوه بر این که فعلا این مسئله خروج خودروهای فرسوده همچنان موضوعی هست که دولت هم نمیدونه برای تأمین منابع مالیش چه کار کنه، افزایش تعرفه خودروهایی هم مطرح شده که برای محیط زیست مناسب هستند، مثلا خودروهای هیبریدی که قبلا هم در ناوگان حمل و نقل عمومی و تاکسی ها استفاده میشن. حالا که افزایش تعرفه پیدا کرده، این خودروها ناگهان حدود 9 برابر قیمتشون افزایش پیدا کرده. چرا باید این اتفاق بیفته؟
به نظر میرسه که یک هماهنگی وجود نداره. تا اونجا که بنده میدونم با شرکت در جلسات کمیته مجلس شورای اسلامی شهر تهران، من اینو اطلاع دارم که دولت محترم بیشتر هوای خودروسازان داخلی رو داره و آنچه که انجام میده برای این است که نفع به اونها برسه، که نکنه اینها ورشکسته بشن و تولید خودروهای داخلی متوقف بشه. بنابراین بنده وقتی مطالعه میکنم میبینم تمام این سیاست ها تمامشون مسئله محیط زیست رو اصلا لحاظ نمیکنن، ولی از طرفی منافع خودروسازان داخلی رو لحاظ میکنن، در تمام این مسببات در نظر میگیرن.
اسماعیل کهرم پژوهشگر و کارشناس محیط زیست در تهران بود که به رادیو فردا گفتگو میکرد در مورد سن فرسودگی اتوبوس ها در کشور که 8 ساله، اما به گفته مقام ها 8 ساله هیچ اتوبوس جدیدی هم وارد ناوگان اتوبوسرانی کشور نشده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مسرط نظام که برای معالجه بیماریش در یک کلینیک خصوصی در هانوفر در آلمان بستری بود، پنج شنبه شب روند درمان خودش رو نیمه کاره رها کرد و راهی ایران شد. حالا مجله اشپیگل گزارش داده یک هفته پیش از این بازگشت، شش محافظ مسلح آیت الله شاهرودی با هواپیما از تهران وارد فرودگاه فرانکفورت شدند. از شهرام میریان بشنویم.
دو هفته پس از پنهان نگاه داشتن سفر آیت الله محمود هاشمی شاهرودی به خارج از ایران، 8 روز پیش روزنامه‌ها خبر دادند که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران در بیمارستان علوم و اعصاب در شهر هانوفر آلمان دوره‌ای از بیماری خود را که گفته می‌شود تومور مغزی است پشت سر می‌گذارد. به دنبال انتشار این خبر روز شنبه پیش تظاهراتی با شرکت نزدیک به 200 نفر در اعتراض به حضور آیت الله شاهرودی در آلمان در برابر این کلینیک خصوصی برگزار شد. حال هفته‌نامه شپیگل، خبرگزاری آلمان و شماری از روزنامه‌ها خبر می‌دهند که به دنبال اولین حرکت اعتراضی علیه شاهرودی، جمهوری اسلامی ایران شش بادیگارد و یا محافظ مسلح شاهرودی را با هواپیما از تهران راهی فرودگاه فرانکفورت کرده بود تا آنها در بیمارستان علوم و اعصاب شهر هانوفر از آیت الله شاهرودی محافظت کنند. این شش فرد مسلح اما همین که وارد فرودگاه می شوند، ماموران مرزی آنها را متوقف و بلافاصله خلع سلاحشان می کنند. به گفته ماموران آلمانی، این شش محافظ شاهرودی نه مجوز حمل سلاح با خود به همراه داشته و نه قبلا از مقامهای آلمانی چنین مجوزی را درخواست کرده بودند. به این دلیل به نوشته خبرگزاری آلمان، مأموران فرودگاه فرانکفورت این شش محافظ را خلع سلاح می کنند و سپس سلاح‌ها را به یکی از آنها تحویل می دهند و او را مکلف می کنند خاک آلمان را ترک کند. به دنبال این ماجرا به آن پنج محافظ دیگر هم اجازه داده می شود تا راهی بیمارستان شهر هانوفر شوند. در پی اولین تظاهرات علیه آیت الله محمود هاشمی شاهرودی در آلمان، فولکر بک سیاستمدار آلمانی از حزب سبزها شکایتی علیه آیت الله شاهرودی که گفته می شود در دوران ریاست 10 سالش در قوه قضاییه ایران نزدیک به 2000 حکم اعدام صادر کرده تسلیم دادستانی آلمان می کند. او در این شکایت آیت الله شاهرودی را به لگدمال کردن حقوق بشر در ایران و جنایت علیه بشریت متهم کرده بود. علاوه بر این شماری شکایات مشابه دیگر نیز علیه شاهرودی راهی دادستانی شد. پس از آنکه دادستانی آلمان روز چهارشنبه گذشته اعلام کرد که در حال تحقیق و بررسی این شکایات است، روز پنجشنبه پیش خبرگزاری ها گزارش دادند که آیت الله شاهرودی بیمارستان علوم و اعصاب شهر هانوفر را با عجله ترک کرده و با هواپیما از فرودگاه هامبورگ راهی تهران شده. پس از آن برخی از روزنامه‌های آلمان در تحلیل‌های خود بازگشت آیت الله شاهرودی را فرار از آلمان ذکر کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و بله، این آخرین گزارشی بود که در مجله شبانگاهی رادیو فردا شنیدید. خیلی ممنونیم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. شب آرامی رو در پیش داشته باشید.